要学音。
بحث امروز امده پدیدار شناسی که بحث خیلی سنگینی هم بود و خیلی هم گسترده و پیشا پیش عذرخواهی میکنم اگر قطعا نمیتونم اونطور که باید و شاید بحث رو ارائه کنم، چون میتونم بگم هنوز مطالعات خودم تمام نشد و کتاب ها و شرح هایی که دیدم. یه کلیتی رو در واقع ارائه میکنم. خب اون در واقع چیزایی که دوستان میدونن، خود پدیدارشناسی هم خواستگاه، یعنی برگرفته از خواست به وجود آمدن، یعنی این جنبش هم خواستگاه اجتماعی داشت هم خواستگاه معرفتی. خواستگاه اجتماعیش بیشتر از این متأثر بود که در قرن بیستم با توجه به جنگ جهانی اول که رخ داد و اتفاقاتی که در اروپا شکل گرفت و همچنین گسترش نظریات نیچه و نهیلیست ها، خیلی روحیه در واقع پوچگرایی، بیمعنایی و یک رکود و رکودی در از نظر روانی بر اون جو حاکم شده بود. از طرف دیگه هم خب توسعه علم و فناوری و با رواج رویکرد پوزیتیویسمی و امکاناتی که، یعنی رفاه و امکاناتی که داشت، یه جور تعارضی به وجود آورده بود که آیا علم بالاخره میتونه به نیازهای انسان پاسخ بده یا نه. بعد از این هوسر انگار با توجه به این در واقع مسائلی که، یعنی متأثر شده بود از این مسائل، من یک دیدگاه انتقادی نسبت به رویکرد پوزیتیویسمی گرفت و این رو می‌خواست زیر سوال ببره که اگر شما اومدین ادعا می‌کنین که علم در صورتی علمی است که باورها و ارزش‌های سنتی و یعنی جدای از کلیسا باشه و دیگه اون باورها و ارزش‌های سنتی رو و اون تقدس‌ها رو به حیطه خودش راه نده و کاملاً بر مبنای علمی کار کنه، شما خودتون یه سری پیش‌فرض‌ها و باورهایی دارید که اونها علمی نیستن و اونها رو فرض، یعنی محتوم گرفتید. اگر قراره که ما برای انجام یک کار علمی هیچ پیش‌فرضی نداشته باشیم، پس اون پیش‌فرض‌هایی مثل اصالت واقع رو هم شما کنار بگذارید، یعنی در واقع بیاین مقید باشین به حرف خودتون و واقعا همه پیش‌فرض‌ها رو کنار بذارید. در واقع اون مسئله ای هم که در واقع به دنبالش بود، بحث مرکزی که تو بحث معرفت شناسی مطرح بود به اسم مطابقت عین و ذهن، که یه مسئله بود که همیشه درگیرش بود توی بحث معرفت شناسی، میخواست این مسئله رو هم به نحوی پاسخ بده. به یه عبارت دیگه میتونیم بگیم که هوسه در واقع از یک دغدغه معرفت شناسی بحثش رو آغاز کرد، ولی به یک ادعای هستی شناسانه اون رو به پایان رسوند. وقتی که کتاب فلسفه حسابش رو نوشت و نقدهای فرگه رو مطالعه کرد و روش تاثیرگذار بود در مباحث اصالت روانشناسی و نقدهایی که وارد شده بود، رفت به سمت توجه به بحث منطق و اینکه منطق در واقع برگرفته از حالت‌های روانی یعنی فرد نیست و یک معرفت پیشی نیست. توی پژوهش‌های منطقی اومد منطق رو از حوزه معرفت شناسی به حوزه هستی شناسی وارد کرد و میتونیم بگیم که ما خودمون که منطق رو مثلا یک علم عالی میدونیم نه اصالی، هوسه در واقع اومد اینو از علم عالی تبدیلش کرد به یک علم اصالی و جای فلسفه میشه که اونو نشوند. فضایی هم که در واقع هوسه درش بحث میکنه، یعنی میتونیم بگیم که اگر بخوایم به صورت تطبیقی با فلسفه حکمت متعالیه خودمون پیش ببریم این بحث هوسه رو به صورت مطابقت که برامون راحت تر قابل فهم باشه، یه بین پدیدارشناسی هوسر و حکمت متعالی میتونیم بگیم رابطه عموم خصوص منوج براره. در یک جاهایی تقریبا با حکمت متعالی تطابق داره و در یک جاهای کاملا متفاوته. مثلا فضای بحث هوسر در پدیدارشناسی کاملا اصالت ماهوی است و تکیش بر ماهیت و مبتنی بر همین اصالت ماهیت هم بحث تعلیق و افوخه رو مطرح میکنه که ما بیایم از اصالت واقع و وجود هستی و وجود اشیا در واقع صرف نظر کنیم و به خود اون ذات و ماهیت اشیا پی ببریم، در حالی که ما توی حکمت متعالی مبتنی بر اصالت وجود کاملا قاعده فرعیتمون که میگه که ثبوت یک شیء برای یک شیء دیگه فرع بر ثبوت وجود اون شیء، در واقع ما یه چیزی دا کاملا برخلاف اون رو داریم مطرح میکنیم. میتونیم بگیم اینا تقریبا در تعارض با هم. اما در یک مباحثی مثل بحث کلیات که ملا صدام اونو برمیگردونه به عالم خیال متصل برخلاف خیال عالم منفصل که شیخ اشراق مطرح میکنه و اون رو در حوزه ادراکات میدونه نه یک عالم کاملا مجزا، اونم توی بحث‌های خودش میاد در واقع یه جوری مثال افلاطینی رو پذیرفته، اما نه اینکه در یک عالم جدا و ماورا به حالت تقدس و یک عالم مثال قبول داشته باشه، بلکه همون عالم رو در حیطه ادراکات کلی قبول داره، یعنی در حیطه خود آگاهی فرد قبول داره این عالم اسمش رو منظورم، یعنی عالم مثال، این بحث در ادراک کلیات. خب یکی از چیزایی که گفتیم در واقع نقد این بود که میاد میتونیم بگیم که روند پدیدارشناسی در ادامه روند دکارت و کانت بود و این که یه جوری تحسین میکنه روش دکارت رو مبنی بر این که میخواست به یک جای پای محکمی در تدوین علوم و رسیدن به حقیقت بنا کنه، یعنی خواست جای پای محکمی برای خودش پیدا کنه. اما نقد هوسر بر دکارت اینه که شما راه و درست رفتی اما نتیجه رو اشتباه گرفتی، یعنی اونجایی که گفتی من می اندیشم پس هستم، این پس هستم اشتباه است. و اینجا میاد حیث التفاتی رو مطرح میکنه، میگه من می اندیشم این نشان دهنده حیث التفاتی است و این که پس اندیشن یعنی شیء متعلقی در اندیشه من وجود داره نه اینکه من هستم، یعنی شما نه راه رو درست رفتی ولی نتیجه رو اشتباه گرفتی. توی یکی از کتاب‌هاش اینو چیز کرده که دکارت که میاد میگه من هستم، من میاندیشم پس هستم، باید میگفته من میاندیشم، حالا باید رفرنساشو میگم، من میاندیشم پس اندیشنده ای در بله، یعنی باید به این نتیجه میرسی نه به اون نتیجه که من هستم. به این نتیجه یعنی باید میرسی، یعنی نتیجه درست اینه.
این همون ذهنی
که ایشون هم دوباره محبوب شد، اون برای شناسی این برای شناسی این برای یکی از باز مهمترین مسائلی که اینجا مطرح میشه، البته من اونایی که تا جایی که متوجه شدم رو بیان میکنم و یه قسمت‌های رو خب مسلماً خودم هنوز کامل متوجه بحث نشدم، یعنی نمیتونم خوب درک کنم. بحث اینه که اولا که گفتیم که اون هستی شناسی و تطابق عین و ذهن رو کلن بازی رو برهم زد و همه چیز رو آورد به حوزه آگاهی، یعنی در واقع پدیدارشناسی میخواد تمام وجود خارجی رو فعلا کنار بذاره، نه اینکه انکار کنه، فعلا کنار بذاره و بیاد کاملا در حیطه آگاهی صحبت کنه و بنابراین اصلا بحث کردن از تطابق عین و ذهن و اینکه آیا آگاهی من با خارج مطابقت داره یا نه دیگه میشه سالبه به انتفاع موضوع، چون قرار نیست خارجی رو من در نظر بگیرم که حالا صحبت از مطابقتش بکنم. پس اینجا جریان صدق قضایا و اینکه از صدق قضایا به کجا میره و من از کجا میفهمم که آیا این آگاهی من صحیحه یا خطایه، اینجا یه بحثی رو در واقع شکل میگیره که یعنی میاد به ساختارهای آگاهی یه ساختارهای آگاهی تمرکز میکنه. کلی در واقع میشه بگیم اصطلاحات اینجا وضع میشه و خیلی هم یعنی حداقل برای خود من درکش تا حدودی سنگین بود.
یه دفعه پوزیسیون نمیده به این معنی پوزیسیون بگنن اما با شیع کار داریم هر روزه میگه این شی یعنی چی؟ شوگر شی که داری میگی این شی ای که هستم بشه داری میگی نقطه رداکرسی داری داری یک چیزی بیرنفتاد میگی میگه که شناخت اساسا نمیتونه یک سیزه باشه چینه شناخت اصلا نمیتونه باشه مگر اینکه شناخت چیزی باشه چون معنی نداره بگید علم اما نگید علم به چی اون حیث ارتباطی پاک حیث ارتباطی شد میگه پس در دل خود شناخت مخندر شناخت لحاظ شده پس ما همه ویژگی های چیز رو کنار میذاریم میگه سراغ اونجا که علم داره محلوم رو نشون میده یه اتفاقا علی جان تو بحث با اینجا رو که در فقط موقع نزوشه در واقع یه جور داره علم حضوری رو بخواه بیان بکنه بخواد بگه آقا علمی رو من محور قرار میدم نه علمی که یک خارج داریم ببینیم حالا متعلق به قول ما معلوم به عرض چیه معلوم به ذات چیه نه از علمی شروع میکنن که متعلقش معلومه
خارج
که داره میگه من یه حالا شما بگید من چند نقطه دارم
خب اگر رمجان خوره بگیم
نومه نه یه اعتبارت چیزی ادراک حسی رو بکنه وجودی که داره میگه وجودش ادراک حسیه نه وجود نومنی اعتبارت همه به سوی ذات اشیاش ذات اشیاش هم نومن شوهایی که داره ذات میگه من خب رسولا ذات اشیا نه برداشت شما از اشیا این اعتبارت از کسی که میخواد از سوبژکتیویته بیاد بیرون فضای از دکارت بس فضای سوبژکتیویته هست یعنی سوژه اوبژه اینجا تو ذهن دارن درگیر میکنن میگه ما اینجا درگیر میکنم برم سراغ ذات شی ذات شی اونی که ما باش بیم نومه حالا شما بگید تو من
اینجا یک بحثی رو که مطرح میکنه در واقع توی بحث همین علم حضوری هم که شما فرمایید که بعضی از شاعران هم میگن اصلا فلسفهش فلسفه حضوره در واقع میاد میگه که یک دو تا اصطلاح نئوتیک رو مطرح میکنه و میگه که نئوما با ابژه تفاوت داره من فکر میکنم این بحث رو ما بهترش رو توی بحث وجود ذهنی و وجود عینی یعنی تو اون تقسیم بندی میگیم میاد اینو میگه مطرح میکنه که ما یعنی متأثر از بیران تو فکر کنم این رو مطرح میکنه که ما توی نئوما اشاره داره به اون ساختارهای آگاهی بعد میاد میگه که گاهی اوقات اون آگاهی که یعنی آگاهی من تعلق گرفته به چیزی که وجود خارجی اصلا نداره مثل اجتماع نقیزه پس این چجوری در این حال ما میتونیم بگیم که کنش‌های انسانی مثل آگاهی بدون متعلق امکان نداره پس این آگاهی من چجوری تعلق گرفته میاد اینو میگه این با ابژه تفاوت پس پیدا میکنه اسمشو میذاره نئوما که میگه این ممکنه که مصداق خارجی نداشته باشه ولی کن آگاهی بهش تعلق بگیره در حالی که ما اینو توی فلسفه اسلامی با وجود ذهنی و یعنی تقسیم وجود عینی و ذهنی
نگرفتیم سبودش این شکل اصلا فضای چیز نیست شما ما خود سبودش رو بگید الان برای این مقایسه هایی که بکرسن اون یه جور درسته یک کنه یک جور دیگه داریم
آخه دقیقا این نئوما رو تو همین قضیه مثال میزنه میگه که گاهی اوقات تعلق میگیره وجود آگاهی ما به چیزی که وجود خارجی نداره ولی ما به اون آگاهیم پس اون کجا قرار گرفته بعد میگه تو ساختار آگاهی عینی رو نمیگم ما خارجی میگم
نه کلمه خارجی کلمه عینی توی ادبیات اینها یعنی اونی که حس داره اتفاق میکنه یعنی مثلا خدا وجود خارجی نداره بعد تو ادبیات اینا پیدا میکنه منظور وجود خارجی یعنی وجود مادی تا کلمه خارجی تو ادبیات یعنی مادی فیزیکی و چیزی که فیزیکی نباشه میگن وجود خارجی وجود عینی نداره ولی این طرف قول خدا پرست مکرر تو ادبیات هست که خدا وجود ابجکتیو داره ابجکتیو رو تو فارسی ترجمه کنیم عینی در واقع خوبی هم نیست اما رایج شده دیگه این ابجکتیو یا مثلا خارجی هم حتی خیلی خود میگن
مادی
فضای ذهنشون مادی حسیه
عینی مشاهد
چی؟ آره مشاهدی که محسوس باشه یعنی شما با حستون برای شاهد بیاید آره
خب خب الان همین که مثلا میشه بعد میگه بعد اینجا مثال هم میزنه همین اتفاقا تناقض رو
خوره تناقض مثال خوبیه مثلا شما بگید مثلا به شروع شما شما فعلا اینجا متوالی حق بر بحث خودمون بگید
هیچ اینو میاد مطرح میکنه میخواد تفاوت بذاره بین نئوما و ابژه میگه ابژه جایی است که وجود عینی و خارجی داشته باشه ولی نئوما برمیگرده به ساختار در واقع آگاهی که ممکنه متعلق خارجی داشته باشه ممکنه نداشته باشه یه چیز کلی رو مطرح میکنه که من
نفس
رو
نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس
رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس رو نفس ر
ببینید ساخت آگاهی که در میگه آگاهی
خلالی آگاهی بوشن به شدت در موضوع ما نزدیک
یه شبکه میگه آگاهی من تعلق بره به چیزی یه باید آگاهی تو فاده ذهن بره یعنی ذهن بوشن ما از ذهن بیاد بیرون کلمه موضوعی نداره ها ولی خب اصلا اصطلاحش میگه نمیده
از ریز نفسانی بودنش نزدیکه
نه نفسانی نه این که به سوی خود اشیا چون چی رو که با آگاهی بری سراغ خود میکنی شعار اشیا دیگه بسوی خود اشیا در حالی که بیا همه چیز توی آگاهی منه اما داره میره سراغ خود اشیا این تو ذهن یه تو فضای حصول اصلا داره حصول کنترلی اصلا بی‌معنا نامعنا داره حرف میزنه خود معنی میشه که من پیدا کردم
چی
بود نه خود
صورت پیدا
شده خب یعنی خان هم ذهن من یه پیدا میشه ها یعنی من میگم در من این کلمه درون گیرشه دیگه درون کدوم این کلمه تو فضا با نزدیک الوزوریه الوزوری درون ماست بیرون ماست اصلا درون بیرون نداره میشه ها بگم شما وقتی تو علم حضوری میگه من ادراک پیدا میکنم حضورن به یک حقیقت عقلیه ادراک حضوری تو بلستگی نه ها به صورت حقیقت عقلیه وقتی ادراک حضوری به حقیقت عقلیه پیدا میکنی بیرون شما در درون شما اصلا نه درون نه بیرون یعنی تعبیر بیرون درون مال سبب مادیه مال سبب فیزیکیه یعنی شما اتحاد وجودی برای تعبیر فنا به کار میبرن اتحاد آقا معقول به کار میبرن اونجا اتحاد آقا معقول درون من یا بیرون من یا هیچ کدوم اصلا بخواهم کلمه درون و بیرون پتانسیل رو نکنه نداره
از این طرف تو مرامات رو بگیم دنبال این سطح از واقعیتی
آها واقعیت از اما کلمه واقعیت تو اونجا شده وجود فیزیکی
بله
خب چون این شده اون میخواد بگه واقعیت اما برداشت من این دارم کلمه نداره برداشت برای همین این حرفش رو شما با بقیه حرفش رو تفسیر کنید دیگه ببین از یه طرف یه شعار اصلی دیگه به سوی ذات اشیا ولی به سوی ذات اشیا رو بذار کنار اینکه من جز آگاهی ندارم ولی چه جوری
میشه
ماهیت بله کاملا ماهیتیه اما ماهیتش با یه تعریف خاصی داره ماهیت نه ماهیتی که بعد از بحث اصل وجود مطرحه
یعنی هوسر کانت هم پشت سر میذاره
آره اصلا درگیری هوسر با کانته کانت داره جدا میکنه حسین میخواد این جدایی رو برگردونه یعنی بعد گفتن که حسین آخرین پایگاه دفاع از معرفت توی رد
دقیقا نقدش هم همینه دیگه میگه چرا شما مثلا میگین اون مقولات رو در واقع فقط مقولات رو در نظر میگیریم و میگین که از این راه معرفت میتونه پیدا بشه اونها رو هم در واقع نقد میکنه یه گفتیم یکیش نئوما بود که مدرکش یکیش هم نئوتی که خود اعمال آگاهیه که مثلا میاد میگه در مورد فرض کنید یک مکعبی یعنی در مورد یک ابژه‌ای در مورد هر یک بر شیئی که مورد متعلق آگاهی ما قرار گرفته ممکن ما برداشت‌های متفاوتی از اون داشته باشیم که من در تعریفش برداشت‌های متفاوت ما از اون شیء رو میاد به اسم نئوتیک در واقع تعریف این اصطلاحو یعنی براش وضع میکنه بعد اون چیزی که توش تعالی به معنای فرارواندگی و استعلایی وجود داره تو نئوما اتفاق میفته من یه جوری احساس کردم که این یه خورده ایم که باز هم میگم چون من برای حالت تطبیقی اینو هی برای خودم میخوندم احساس کردم یه جوری در بحث معرفت این مقوله تشکیک رو قبول داره یعنی شما هر بار میتونی نسبت به یک پدیده درک متفاوت تری پیدا کنی نه به معنای این نسبی گرایی که فرض کنیم ما بگیم که درک قبلی پس اشتباهه اینو نمیخواد بگه ما مثل خودمون که مثلا فرض کنید این توی بحث تشکیک انگار به یک مرتبه بالاتری میرسی توی نئومات بحث تعالی رو که مطرح میکنه به نظر میاد که انگار این رو یک جوری قابل تشکیک میدونه یعنی هر ممکنه که شما توی هر ادراکی نسبت به این پدیده به درک متعالی تری برسی ولی تو نئوتیک در واقع یک بالفعل محض یعنی شما در واقع یعنی بحث دیگه تعالی و استعلا و فراروی وجود نداره در واقع سطوح مختلف میتونیم بگیم سطوح مختلف آگاهی مثل حافظه، تخیل، یادآوری اینها رو انگار میاد مد نظر قرار ده فرض کنید شما الان اگر به یک شیء آگاهی پیدا کنید اون در منظر آگاهی شماست اگر فردا اون رو به یاد بیارین در منظر خیال شماست این یک چیز بالقوه اینجوری نیستش که هر روز بتونه این استعلا پیدا کنه این چیزی که من از بحثایی که خوندم متوجه شدم. یکی از مهمترین چیزهایی که توی یکی از مهمترین چیزهایی که این وسط میاد به خاطر این جابجایی که به نظرم بین منطق و فلسفه قرار میده و منطق و جایگاهش رو میاره در بعد در جای فلسفه میشونه، بحث مطابقت با واقع که ناشی میشه از اون دید منطقی که ایشون داشته. توی یکی از تو مثال‌هایی که میاد میزنه در بحث خطاهای یعنی خطاهای ادراکی منو چجوری تشخیص بدیم، چون ما واقع رو در واقع ازش چشم پوشی کردیم. من الان برای اینکه مثلا فرض کنیم یه چوبی رو گذاشتیم تو لیوان آب و این رو به صورت شکسته میبینم، حالا من که دیگه قراره که پدیدارشناس باشم و نرم به واقع در واقع رجوع کنم که برم مثلا ببینم که آیا این واقعا شکسته یا نه، یعنی دستم که از واقع در حقیقت کوتاه به عنوان یه پدیدارشناس قراره که اون مطابقت در ذهن و در آگاهی من اتفاق بیفته. یه بحثی که اینجا مطرح میشه که همین بحث یعنی مطابقت دیگه اینجا عین و ذهن مطرح نیست، مطابقت یعنی صدق قضایه، آیا این آگاهی من دارای صدق هست یا نه. میاد اینو که با توجه به اون فضای منطقی که در ذهنش بوده مطرح میکنه که دیگه اینجا باید من بحث نرمال رو مطرح میکنه که ما باید یک یعنی یک ادراکات نرمال داریم، یک ادراکات غیر نرمال داریم که اینها رو از تجربه زیسته به دست آوردیم. و بعد این مطرح میکنه که اونجاهایی که خطا اتفاق میفته مال چیزیه که خود سوژه به اوبژه تحمیل کرده. مثالی هم که میاد میزنه میگه فرض کنید شما در دوردست ها یعنی مثلا فرض کنید کسی در بیابان در دوردست سراب رو میبینه و فکر میکنه که آبه، وقتی که به سمت اون میره متوجه میشه که این آبه. اینجا میاد میگه اون قبل یعنی قبل از اینکه بره بخواد اون رو تجربه کنه اشتباه ادراکیش این بوده که از اون تجربه زیسته‌ای که داشته از شیء شفاف به عنوان آب این نوع رو میاد بر اون چه که دیده تحمیل میکنه، یعنی در واقع میاد مثل اون من احساس کردم که ماهیات رو از طریق میخواد مثل کلیات خمس از طریق جنس و فصل و اینها در واقع تفسیر کنه. بعد میاد میگه شما وقتی یک نوع رو اشتباهی با یک نوع دیگه تطبیق بزنی و تعبیر کنی ازش، اینجا خطای ادراکی برای شما اتفاق میفته.
الان خیلی داری
که
بیست
سراجه
های دیگه
بحثش اینا رو
که گفت
من نخوندم توی همین قسمت منطقش، حالا اگر جون این من کتاب که خوندم که فرموده بودین خیلی کلی از مباحث رد شده که اصلا اگر میخوندیم اولا که بیشتر همش حاشیه انگار نوشته بود به نظرم، همش این اینجوری بود و میخواست اینجوری نقد کنه و اینها، وارد خوده چی مثلا بحث منطقی رو که مطرح کنه در حد یک اشاره مطرح میکنه، مثلا بحث افقی که خود هوسر مطرح میکنه این فقط به اون در یه خط اشاره میکنه که اون معتقد به افق درونی بیرون. حالا این که اصلا افق چیه چیزی نمیگه، برای این مجبور شدم هر کدوم از کلمات کتابی برم جستجو کنم تو خود آثارش و این چیزایی بود که من میگم خیلی واقعا سنگین بود. حالا دیگه من اینا رو میگم ان شاءالله که بچه‌ها باز اصلاح بکنن. خیلی در واقع خیلی پیش زمینه ها برای ادراک یک شی مطرح میکنه، مثلا همین که توی کتابم نوشته بحث افق رو مطرح میکنه، میاد میگه که وقتی شما یک مکعب رو میبینید و فقط یک طرف اون رو دیدید، یا بحث میز رو مثال میزنه توی مثالای خودش تو پژوهش‌های نمیدونم تعاملات دکارتیش بود، یا توی میاد مثال میزنه میگه که وقتی که مثلا من یک میز رو میبینم از یک طرف چجوریه که ناخودآگاه اون طرف دیگر رو هم برای خودم شبیه سازی میکنم. بعد میاد تجربه زیسته اشاره میکنه و افق، میگه که من از کجا میفهمم که میتونم برم دور میز بزنم و میتونم برم به ابعاد دیگه میز علم پیدا کنم، اینها بستگی داره به افق ذهنی من. بعد افق رو اینجوری معنی میکنه که یعنی من یک ادراکات بالقوه در ذهن خودم دارم مثل امتداد زمین، اصلا به اینها توجه و التفات ندارم ولی ناخودآگاه اینها در من هست، یعنی مستقره. فرض کنید من که الان میز رو میبینم حداقل انقدر برام بدیهی هست که اون طرف زمین امتداد داره و من این قابلیت رو دارم که برم اون طرف دور بزنم میز رو کاملا شهود کنم. یه چیز بحث افق که بعد بازی افق رو میاد درونی و بیرونی میکنه و میگه که اون چیزی که مربوط به خود ویژگی های اوبژه است، مثلا این که من تصور میکنم این طرف میز هم شبیه اون طرف میزه، این به افق درونی میز بستگی داره. اون که من میدونم زمین ممتده و امتداد داره و من میتونم اون طرف میز رو هم برم مشاهده کنم، این افق بیرونی میزه، یعنی افق بیرونی اوبژه است که یک سری از آقابت این افقها هر کدوم باز راهگشای افقهای بعدی میشه. یعنی برم یا مقوله به تشکیکه میاد میگه که بعد جهان رو میگه که جهان اون نیستش که شما فکر کنید جهان یک شیء بزرگه که شما در اون قرار دارید، بلکه جهان در اصل افقه و افق یعنی شرط پدیدار شدن هر اوبژهی، یعنی نه اینکه جهان یک شیء و ما در اون با ابژه ها قرار داریم، این ابژه اون ابژه جمعشون با هم شده جهان، نه اصلا جهان رو یک افقی میدونه که در واقع شرط امکان پدیداری هر ابژه رو تحقق میبخشه. بعد این افق ها رو برای هر انسانی در واقع استعلایی نه، در واقع این افق‌ها رو قائل به اینه که هر افقی که شهود می‌کنیم و تجربه می‌کنیم خودش افق‌های دیگه‌ای رو می‌گشایه و ناخودآگاه هی بر تجربه و تجربه آگاهی شما افزوده میشه. خب بعد اینجا این معنی بحث یعنی ناقص گفته شد که میاد بعد بحث ادراکاتی که گفتیم که یعنی چجوری میاییم تشخیص میدیم ادراک اشتباه رو از ادراک درست، بحث حقیقت رو مطرح میکنه به عنوان حقیقت سیال که قشنگ این جملهش هم نوشته بود که حقیقت یک بداهت محض نیست، یک مداهت بالفعل محض نیست، حقیقت در واقع حرکت است اگر که من آن را انجام دهم، یعنی متحقق ببخشم. بعد میاد اینو مطرح میکنه که اصلا حقیقت در واقع حرکت و سیاله که ما از تجربه های زیستهی که در واقع انجام میدیم این حقیقت رو انگار یعنی به حقایق هی میرسیم، نه اینکه مثلا ما توقع داشته باشیم با انجام پدیدارشناسی نسبت به یک شی دیگه بگیم به حقیقت بالفعل مثلا جهان دست پیدا کردیم و ما به اون حقیقت واقعی رسیدیم، نه این حقیقت در پسش حقایق داره و شما هی مرحله به مرحله میتونید از این حقیقت در واقع چیز کنیم پیشروی کنیم. توی همین بحث باز مطابقت با واقع بحث بین الاذهانی رو مطرح میکنه و میاد اونجا میگه که خب از ممکنه که اگر که بخوایم باز همین نقدیه که بعد دکارت داره که شما با مطرح کردن سوژه و این من میاندیشم پس هستم در واقع علم رو به صورت فردی در آوردین، هر کسی میتونه علم، یعنی هر کسی ملاک علمش خودش میتونه باشه، در حالی که ما باید به بحث تجربه بین الاذهانی رو مطرح کنه و میگه که زمانی ما میتونیم تشخیص بدیم که آیا این آگاهی من درسته و این درک من از جهان درسته و اون در واقع عینیه یا نه، که با دیگر تجربه های بین الاذهانی یعنی دیگر منها و افواهایی که مطرح میکنه همخوانی داشته باشه. نه اینو بعد قشنگ میگه توی متنش مینویسه که ممکنه که من اینو بعدن رو میان تطبیق نم بر شیزوفرنیا، توی متنش خودش نوشته بود که ممکنه که من چیزو ممکنه که یعنی یک فردی یکی از ادراکات حسیشو از دست داده باشه و نتونه نسبت به اون نسبت به این شی یک درک درستی داشته باشه. حالا برای رسیدن به درک درست پس این تجربه بین الاذهانی از اون شی نشون دهنده، یعنی انگار میتونه اون درک درست رو به ما بده.
هر تعبیری داره
من اینو دیدم. حالا اگر
خود هوسر یا نه اشاره
این برای نگاه میکنم به
اجازه
این
اصلا
همین تجربه نرمال هم دقیقا مطرح میکنه. میگه فرض کنید شما غروب آفتاب و ظهر رو مثال میزنه، میگه که فرض کنید شما از رنگ ها تصوری که دارین، حالا من اینش خیلی برام قامز بود بحثش، اینجوری میگفت که مثلا فرض کنید ما روز رو تجربه میکنیم، غروب رو تجربه میکنیم و متوجه میشیم که به یک تجربه نرمالی دست پیدا میکنیم و متوجه میشیم رنگ ها در روز در واقع حقیقی ترن تا هنگام غروب که اون سرخی چیز سیطره پیدا میکنه، بنابراین اون رو تجربه نرمال خودمون به عنوان محک قرار میدیم و این مثلا فرض کنید رنگ سرخی غروب رو ملاک قرار نمیدیم. یه چیزی اینطوری که مثلا خودمون خیلی نسبی گرایی میشه. آره اصلا خیلی نسبی گرایی میشه. بعد میگه هر بعد بحث هماهنگی رو باز مطرح میکنه، بعد میگه اگر که ادراکات من با اون تجربه نرمال هماهنگی داشت، بنابراین اینجا صدق اتفاق میفته.
اگر دیدن صدق رو بدونه اصلا نمیگه، مگه تو دوره در اصلا دامشه اسمش
که مثلا نمیدن عوامل
شناسی رو
تو این کتاب اتفاقا بحث هماهنگی رو قشنگ مطرح کرد.
خب حالا شما میگم برسه نه اینو هست شما
فقط من یک مثلا هی خودم باید برام هی سوال پیش می اومد که مثلا اینجایی که میاد میگه که حقیقت بعد میاد میگه که توی تجربه بین الاذهانی باعث میشه حقیقت هی تعدیل بشه، اینو مطرح میکنه، میگه که حقیقت از طریق تجربه بین الاذهانی تعدیل میشه. چجوری؟ با تصحیح این تقابل هایی که بین تجربه بین الاذهانی به وجود میاد حقیقت قابل تعدیله. دقیقا این شبیه اون پایاییه که ما تو روش تحقیقم بحث میکنیم دیگه. مثلا مسئله رو شما وقتی از یعنی یکی از خصوصیت های علمی بودن از نگاه پوزیتیویسم بحث آزمون پذیریه، که شما اگر بتونی یک موضوعی رو چندین بار آزمایش کنی و این آزمایش هر بار یه جواب مثبتی بده تو راه استقرار، یکی از راه‌های مثلا ثابت کردن مثلا فرضیه یا بحث علمی بودن. خب این اگه قرار باشه که ما توی اشتراک بین الاذهانی هم از طریق اشتراک متقابل بیم حقیقت رو تصدیق کنیم، یه چیزی شبیه به نظر من اون پایه‌ای تو بحث روش تحقیق میتونه باشه. و در نهایت هم میاد بحث اینو میکنه که اون جهان عینی
نه اونجا شرزی که شبیه پایه پوزیتیویستا به فهمم شبیه این بیان فهم بین الاذهانی شبیه حرف هابرماس در مورد معرفت که حالا بشتیم با هم صحبت میکنیم ببینیم که به چه نتیجه میخوایم برسیم اونجوری نیست، نزدیک اون حرف نمیشه.
نه میگه وقتی که
میدونی
چی میگه، میدونی چی منظورم، منظورم اینه که میخواد بگه که ما وقتی میتونیم به صدق آگاهیمون پیش داره همش بحث صدق آگاهیم
کنه، صدق آگاهی رو به یه لحظه گره زدن به حسر نمیخورم من نایدم مگر تو دوری نسازد
خب
اونجور که من یعنی خوندم و متوجه شدم میخواد بگه که خب من الان از کجا بفهمم این آب، چون قرار نیستش که به خارج وجود پیدا کنم، قراره که آگاهی صرفاً محدود به هم، یعنی به عنوان یک پدیدارشناس برای همه چی در حیطه آگاهی اتفاق بیفته. حتی این مطابقت هم چون تطابق عین و ذهنی دیگه وجود نداره، پس بنابراین صدق قضایان باید تو خود همون حیطه آگاهی بررسی بشه. صدقش از کجا می‌خوایم استخراج کنیم؟ یکی بحث همین قضیه نرمال که گفتم و مثلا تجربه نرمال که گفتم و مطرح می‌کنه، یکی این تجربه بین‌الاذهانی رو مطرح می‌کنه، و اینکه وقتی که همه ما مثلا فرض کن شما درکت از این شی اینه، منم اینه، منم نگری، میبینیم که همه‌مون در اون پیرایه‌ها رو میزنیم و میبینیم به اون ماهیت اصلی رسیدیم. فرض کنیم همه ما از نظر ما مثلث 3 تا ضلع داره، خب این یه چیزیه که همه ما اینو قبول داریم، درسته؟ وقتی که همه ما قبول داریم به این نتیجه میرسیم که پس این عینیت داره و این شی استزیه داشتن براش به قول ما مسجل میشه. این از این راه خواهد به این نتیجه برسه که پس یعنی عینیت و مطابقت رو اینجا میاد به صورت تجربه بین‌الاذهانی مطرح میکنه. خب من میگم پایاییم که تو بحث آزمون پذیری میاد دقیقا میخواد همین رو مطرح کنه که بگه بارها اینو آزمایش کنیم. حالا اینجا اسمش رو باشه تجربه بین‌الاذهانی. خب باشه اینم میزنیم کنار. اصل مطلب رو گفتم ولی چند تا نمی زدم چون خودم خوب متوجه نشدم بهتره.
نه حالا اصل حرف نسبت یک کار مهمی که در واقع سعی میکنه مرز علم و فلسفه رو بشکنه، فلسفه رو باید یکی بکنه و این میاره این
خب پایه میذاره دیگه، یعنی میاد نه منم خوندم همین امروز که یعنی بارها خوندم میاد ببینید اون دغدغش که میخواسته فلسفه به عنوان علم متقن رو پایه‌گذاری بکنه در واقع میاد بعد با توجه به روی کردی که نسبت به منطق داشته و درک من اینه که منطق اومده جایگزین فلسفه کرده و خیلی هم نسبت به این بحث کلیات خمس احساس میکنم خیلی نه نه ما اسمش میذاریم، من به زبون طلبگی خودم میام کلیات خم، چون بحث نوع رو بارها میاد مطرح میکنه، میگه که ما اشیا رو از طریق نوعهای اونها میشناسیم. بعد جایی که ما اشیا رو نمیشناسیم، الان بحث معلومات، میگه جایی که ما اشیا رو نمیشناسیم از اون نوعهایی که قبلا تجربه زیسته ما بوده، ما این رو میایم بر اون تحمیل میکنیم و سعی میکنیم اون رو بشناسیم. که بعد بحث سر میگه هیچ اشکالی نداره، شما میای مثلا بحث چیز رو مطرح میکنه، میگه شما یه چیز رو در هوا میبینید معلقه، مثلا فرض میکنید پرنده است، یعنی در واقع نوع پرنده که قبلا تجربه زیسته شما بوده رو میای به اون تحمیل میکنید. بعد که میرین جلوتر منتها از پرنده یک سری خصوصیات در نظر دارین، مثل اینکه در پروازش جهت‌گیری داره دیگه، معلق و معلق که نمیمونه. وقتی که جلوتر میاد اون شی مثلا میبینیم این حالت معلق وارگی رو داره، اونجا متوجه میشین که این نوعی که براش تحمیل کردین، فرض کنین حیوانم پرنده هرچی که هست، این اشتباه بوده، بنابراین میاد به یک نوع حقیقی تر هی نزدیک میشه. یعنی از طریق میخواد بگه که این نوع، یعنی که ما ادراکاتمون از طریق نوع به دست میاریم و با همین جنس و فصل و اینها میرسیم به حقیقت اون ماهیت ها، در واقع آروم پیش میریم تا برسیم به اون ماهیت حقیقی اشیا.
یک کتاب داره به نام فلسفه به مثابه علم متقن، یه همچین چیزی داره اوزه نوشته
فکر کنم من هم سیره توی هگلش که خودم شاید نامون میگفتم یا خوابم میومد یه خلاصه من اونگل نزدیم نبون کتاب، ولی یه که خودم به نظر سیره این کتاب، سیره این مقاله همین آقای که نوشته بیشان دیده، سیر خوبی بود برای بحث فلسفه علمش،
خیلی بحثش تو منطق زیاد بود.
چی؟ منطق بحث منطق هم داشت، اون سیرش داشت خوب بود. اصلا چرا منطق توی زیاده کنه میشه؟ ما مدردم این سیر رو چون این نجفتی هیچ همچنان مدردم تازه من چند نکته تو فهم حسین میگم مدردم خودم، چون فکر شما میگه دیگه خودم سیر رو نشستم، ولی در امروز هم هم امروز خوندم خوندم به نظر خوب داره بحث رو گره میزنی. من تا چند تا روشن هم میگم اونه این روزه شد کمک کنم موسه ببینید. حالا چون شما خواهی هایدگر برید این درد بحث هایدگر هم میخواهی ما چند سطح برای شناخت خوش بسنید
چند سطح برای شناخت اشیا داریم؟ این چند تا سطح به نظر من زیاد فرق میشه با هم دیگه. من یه وقتی هم گفتم که میتونیم اینجوری بگیم، میتونیم بگیم سطح مصداقی، سطح موهومی و سطح وجودی. فعلا این کلمات رو اجالتا میذارم که خب اون فضایی که هایدگر تو چه افقی هوسل کجا فکر کنه، هایدگر کجا فکر کنه، باید بریم هوسل چجوری رو بفهمیم. ببینید فضای پوزیتیویست و اینا هر کدوم منظر خاص خودشو داره. حالا من به این دوستان که جامعه شناسی مربوط داشتم برخی رو گفتم، ببخشید تکرار میشه برای شما، یا فلسفه هم گفتم یکی این دو تا این مطلب رو گفتم. ببینید شما فضای تفکر ارسطویی چجوریه؟ منطق ارسطویی، منطق ارسطویی این است که شما میگه الف به اس به جیم اس، همین ساختار ساده که میگی چیه؟ اینا هر کدوم یه حده، حد وسط، حد اکبر، حد اوسط. حد چیه؟ حد همونه که توی حوزه تعریف میگن ماهیت شیه. این حد چجوری به هم سوار میشه؟ از طریق ارتباط های ماهوی. اصل منطق ارسطویی ماهیت شناسی بوده. یعنی چی؟ یعنی شما میگفتی که این چه قضیه بدیهی بوده زمانی که تصورش منجر به تصدیقش بشه. اگه تو که تصور منجر به تصدیق یه تلقی اینو خیلی حوزوی هم میگن، یه قضیه تحلیلی، قضیه تحلیلی غیر از قضیه بدیهیه. قضیه تحلیلی اینه که محمول در دل موضوعه، در مورد واقع حرف نمیزنه، میشه حمله اولیه ما به قول فلسفه. قضیه بدیهی ما حمله اولیه نیست، به حمله شایع صادره. حمله شایعش کجاست تو قضیه ارسطو حل میشه؟ اونه که جایی که این در واقع نشاره مفهوم ذاتی بابا برهان دو قسمه، یکی ذاتی میسابوجیه، یکی ذاتی در عرض لازمه. یا تو هست دیگه تو منطقه ذاتی میسابوجی، مثلا من مثال خوش برازم، چهار برای عدد، یعنی عدد برای چهار بخش، این ذاتی میسابوجیه، مقبب شیعه. از ذاتی میسابوجی شما به قضیه تحلیلی میرسید، چهار عدد است، عدد در دل مفهوم چهار نهفته است. اما یه دسته دیگه داریم، عرضی لازمه. عرضی لازم اون ضابطه خیلی جا مهمه. ببینید عرضی لازم مثلا زوجیت برای چهار، زوجیت در دل معنای چهار نهفته نیست. چرا در دل معنای چهار نهفته نیست؟ برای مقرب چهار نیست، چهار عدد جنسشه، نمیدونم چهار بار اومدن هم مثلا چه فرق داره. اما مقرب نیست. چرا مقرب نیست؟ به خاطر اینکه یه بچه میتونه چهار رو تصور کنه، هنوز زوج نفهمه، در حالی که نمیتونه چهار رو تصور کنه عدد بفهمه. بچه که بگه یک، سه، چهار، دو، یک، پنج، این میفهمی نمیدونه چهار یعنی چی. ولی وقتی بچه که بگه یک، دو، سه، چهار، میفهمی چهار یعنی چی. که چهار رو بفهمه؟ زمانی که مقرمش توش حضور داره، معنا درش درک شده. اما بچه هنوز زوج رو نمیفهمه، زمانی که تقسیم رو بفهمه، یعنی اول باید جمع و ضرب بفهمه، بعد تقسیم بفهمه، بعد تقسیم فهمی، تقسیم بر دو رو بفهمه، بعد بفهمه که حالا چهار به زوج تقسیم میشه. برای فرانسوی ما میگفتن وجود تصور موضوع و تصور معمول کفایت میکنه برای صفر. این کفایتش کفایت تحلیلی نیست، کفایت تحلیلی که اصلا واقع نمایی نداره، در درون ذهن داره حرکت میکنه، کفایت واقعیه. این کفایت کجا بود؟ تو فضای حد بود، تو فضای ماهیات بود. یعنی شما برای حرکت از ماهیت به ماهیت دیگه باید یا حد وسط یا حد وسط چیکار میکنه؟ همین کاری که عرضی لازم میکنه، حد وسط این کار رو انجام میده. یعنی نشون میده که این ذاتی است برای این. برای همین اگه قضیه خودش عرضی لازم باشه محمول برای موضوع، حد وسط نمیخواد. چرا حد وسط نمیخواد؟ در حالی که واقع نمایی داره. این فضای تفکر ارسطویی که توی ما هم رایج شده، این فضای به شدت با ماهیات داره سرکار داره. ماهیات حقایق کلیه هستند، عقلی هستند، معلومه دیگه این تلقی. خب این یه تلقیه که از دل این منطق ارسطویی داره. یه تلقیه دیگه تلقیه پوزیتیویست هست. پوزیتیویست اصلا با عقل و ماهیات اینا کار نداره که. پوزیتیویست آقا ببین اینها چی دیدنیه؟ مصادیق دیدنیه. برای این فضای تفکر پوزیتیویستی میشه منطق گزارایی. مگه ما بگیم منطق ماهوی که منطق ارسطویی به شدت ماهویه، تو اینجا میشه منطق گزارا. منطق گزارا اصلا کار نداره. واحد معرفتیش چیه؟ تو اینجا واحد معرفتی شما تصور، تصورم تصور کلیه، جزئی لا یکون کاسم اولا مکتسبا، ماهیت. اصلا شما با ماهیات حرکت میکنید. اما توی فضای تلقی
پوزیتیویستی که بعدا منطق ریاضیاتش در میاد، واحد معرفت شما گزاره است، اونم گزاره شخصیه، همون گزاره که تو فلسفه ما به درد میخوره. یعنی شما تو منطق ریاضی که کار میکنید میگید پی کیو، پی چیه؟ یعنی مثلا الان این ماشین آبی است میشه پی، یک گزاره کاملا شخصیه. وقتی میخواد بره سراغ گزاره کلیه میشه به ازای هر ایکس اف ایکس آن را جی ایکس، مثلا فرمولش تمام میکنه مدلش. یعنی شما اول منطق گزاره رو بفهمید. منطق گزاره با چی کار میکنه؟ با درک مستقیم تجربی. یعنی شما هر تجربه ای به شما یک واحد معرفتی گزاره شخصی میده. به شما شما اینو میبینید میگه این ماشین آبی است، این لباس این انگیز، این لباس اندازش این است، گزاره شخصیه داره به شما میده دیگه. خب یه بار شما سطح تفکرتون با گزاره شخصی است، گزاره شخصی رو از کجا درآوردید؟ از مراجعه مستقیم حسی به واقع. حسین اینجا داره وارد گود میشه، میگه شما این گونه شناختار بذار کنار، اینا رو اپوخ کن. وجود رو اپوخ کن، اپوخ کردن که میگه تو برنامه داشتن، منظورش این است که واقعیت رو اپوخ کن. اصلا میخواد بسنا واقعیت، میخواد بگه آقا اینجور شناختایی که به حس بنده، حس شما هم جهان خارج قائله، خارج هم غیر از شماست، اینا رو بذار کنار، بریم سراغ خودشه. حالا چجور میشه در سراغ خودشه؟ اون مصیبتی که توی خود فضای گوسر رخ میده، اون نقطه‌ای که تو فضای یادیش کردم خوبم داد میواد جلو، میگه که گوسر داره میگه آقا این علما دارن یه شناختی به ما میدن، اما این شناختی کاملا تکنولوژیکه، کاملا ابزار انگارانه است، کاملا کارراه اندازه، خود ماهیت اشیا رو ما نمیده. پس من نیازمند یک تأملی هم در همین شناخت ها که این تأمل منو برسونه به ماهیت اشیا، که من میتونم به ماهیت اشیا ببرم یا نه، که اون بشه پشتوانه علم من. برای همین است که گفت میلیار ممنون خوب رفته بود، داره میگه که حسین در واقع فلسفه‌اش یه جور فلسفه ایست که پل بین فلسفه و علمه. پدیدارشناسی حسین میخواد بگه آقا این شناختی که ما داریم پشتوانه داره، پشتوانش کجاست؟ پشتوانش تو پدیدارشناسی منه.
خب من
یه مبتنی
برای منطقه ارسطویی
حالا این منطقش که منطق ارسطویی نیست، یعنی من تطبیق کردم به منطق ارسطویی که من منظور واضح بشه. حسین میخواد بره سراغ اشیا، میگه ما ماهیت اشیا را کجا بشناسیم؟ مسئله چه ارسطو اصلا نیست که من ماهیت چی بشناسم، از دعوای تو خودت ارسطو مهمه، به خود ماهیت اشیا رو میچشیم نه نمیشناسیم. حسین میگه من به ماهیت اشیا پی میبرم، من شروع ادراکم چرا؟ این چرایش من تحلیل تو خود فلسفه خودمون دارم، با اون تحلیل به نظرم میتونم بگم، اون تا خود حسین رو من مسلط نیستم در حدی که خودم گفتم. فقط قبل از اینو بگم یه نکته دیگه بگم برای بحث شما به درد بخوره. هایدگر از پدیدارشناسی شروع میکنه، از شعار به سوی ذات اشیا شروع میکنه، میاد میگه آقا تو میگه که بعد بریم سراغ وجود. این وجودی که هایدگر میگه این یکی نه این یکی، برای هایدگر اصلا به فلسفه پوزیتیویسم نزدیک نمیشه. یعنی هایدگر اشکالی که به حسین میگیره اینجا رو تاهم گفته بوده، اشکالش این است که آقا جون ما اتفاقا بخوایم بریم سراغ ذات اشیا و بریم سراغ وجود، اما وجود کدومه؟ اصلا وجودش پوزیتیویستی نیست، وجودش دازاینه، وجودش کاملا دیگه این سطح سومه. این سطح سوم ما کجا داریم؟ ما تو فلسفه خودمون تو فلسفه علم حضوری داریم، تو ملا صدرا. ملا صدرا میاد میگه آقا جون من قبول دارم شما در ماهیت اشیا بحث میکنید، اما این ماهیت یه سطحی از واقعیته که سطح آخر واقعیت این نیست. سطح آخر واقعیت چیه؟ وجوده. بعد وجودی که ملا صدر میگه این دو تا سطح کجا میفهمی شده خوب نشد؟ شما مثلا پدیده مثل حرکت رو دو گونه میفهمید، یه بار به نحوی میفهمید که گزارهای فیزیکی روش سوار میشه، یه بار به نحو وجود شناسانه میفهمید، دو تاش درباره حرکت درست تعامل میشه. اما تعامل ملا صدر درباره حرکت، درباره حرکت در جوهره، که در جوهر اصلا حرکت فیزیکی نیست، حرکت فیزیکی حرکت مکانه، عرضه. ببین چی؟
یه
مستاقیه، یه مستاقیه، نه شعنه اونه، تجلی از تجلی حرکت جوهره. یعنی داره یه سطح دیگری از، در حالی که هم ملا صدرا بحث حرکت رو داره، هم فیزیک دارا بحث حرکت دارن. ملا صدرا هم حرکت رو برده سر وجود، فیزیک دارا هم حرکت رو برده سر وجود. اما این وجوده با اون وجوده از دمی دازون فرق داره. این دفتی که مخواستم بگم که من تصورم چی؟ های دیگه میخواد تو این سطح بره حرف بزنه،
همون سطح منصد
رو توی این سطح. یعنی من حالا تلقیه من هم ما این هستی و زمان شما های دکتر پازوکی میخوندی در دکتر همون این هستی و زمان بود، بعد من اونجا احساسم این بود که اینکه یه پرسش از وجود پازوکی میشه اثرات وجود.
یعنی میخواد یه چیزی رو بپرسه از شی که این چیزه، نه این سطح، نه این سطح.
مثلا اگزیستانس،
اگزیستانس
این تجربه زیستی، یعنی این حیات انزمامی در زندگی باید این
خواهد همون رو
بین نه ملاسقه کسی این افراد
میدونم میخواهد کجاش سطح اندیشه رو دارم میگم و گزارش رو خیلی باید فرق داره. سطح اندیشه میخواد بره یک سطحی از واقعیت، برای همین ادبیات ملاسقه چیز های دیگه به شدت به ادبیات علم حضوری ما نردیکه قوته بر شدن در شی. قوته بر شدن کجا؟ برای اینکه از خودت باید شروع کنی، نمیدید در دیگری شروع کنی. دازاین، دازاین من است در حال، نه من کلی. ببین ما یه درگی از من داره که من مهمی میشه. آه من به معنی که هر کسی من دارد، میگه با این من کار ندارم، من با منی که الان اینجا هست کار دارم. یعنی که شما کجا که درک حضوری داری از وجود خودت، حالا بخوای قدرت ملاحظه رو بگیم. من خیلی بحثم از این داده رو فهم می‌کنم. فقط تو میگم سه گل من گفتم ماهوی، من دارم ارسطو و حسین رو توی یه جا قرار میدم. وگرنه ارسطو و حسین از زمین تا آسمون فهم داره. ولی می‌خوام ادبیات اینا بحثشون تو این سطح داره حرف می‌زنه. به نظر من ارسطو می‌تونه با حسین حرف بزنه، ولی خیلی حرفشون فرق داره. به نظر من هایدگر می‌تونه با ملاحظه حرف بزنه. اینو کی گفته بوده؟ نه کور من کور یکی از سرخ دوده بوده. هایدگر رفته بوده دیدن هایدگر به کنارش کدا شواهد رویه است. یادم نیست من کجا خوندم که تعریف کرده. گفته اگر قتل هم میخواید تو این کتاب هست. من دارم شواهد رویه چی دست هایدگر رسیده.
من فقط
شواهد بیارم که فرم فلسفه شهر خود من ارتباط اصلا نداشتم باشه. فلسفه شهر قبل از کور مثل کور من شاگرد هایدگر بوده. ظاهرا کور من بعد اواخر عمرش اطلاعاتی منتقل میکنه.
ولی اون هستی و زمانش که واسه برای مقدم متقدم شده
دیگه. متقدمه نه. نه من نه اون که از حاکم ملا صدر اصلا نگرفته. نه من حرفم اینه. اون یه سطحی بوده تو این سطح با ملا صدر میتونه گفتگو کنه. نمیخواد به حرفم رو قبول داره.
تاثیر بشه.
یعنی اینا میتونن اصلا خوشش میاد از اون بعد. ببین کسی که میاد تو این سطح با شما حرف میزنه ولو قبولش هم نداره. ما یه فامیل داشتیم. این چپی بود. خیلی چپی شدید. خب ما هم که ایفت چپ نبید تو عمره بود اصلا نمیخوره رو گرفا میکرمش. بعد من به این میگفتم آقا من با تو خیلی راحت تر میتونم صحبت کنم تا با فلان رفیق خودم که مثلا اینجوریه، چون توی یه سطحی داشتیم حرف رو میزدیم، این سطح تعامل داشت برقرار میکرد. منظور من از این سطح اینها اصلا منظور نیست که گزاراشون شبیه هم دیگر حرف هم دیگر قبول دارن. اینا ولی خواهم که این ملاصدرا داره یه سطح کجا ملاصدرا انتظام میکنه. مثلا شما تو حمل حقیقه و رایقه، حمل حقیقه و رایقه اصلا تو ماهیت معنی نداره، نامعقوله. اوکی مثلا بس الحقیقه کلا نشه علی سر شیء منها. این حرف شما تو ماهیت میتونید بفهمید اصلا، یا باید بگید تو متن وجود، کدوم وجود؟ وجود مصداقی تجربی یا وجود وجود خود خود وجود؟ چی بگم من دیگه تعبیر نمیشم بکنم چی؟ خب این سه تا سر، یه نکته می‌خواستم بگم. یه نکته دیگه این که یه جایی دو تا سر به هم گره میخوره. کجا گره میخوره؟ اونم این است که اینم که دارم میگم خیلی من درآوردی ها، من اینا فقط دارم میگم که بعد با اینا شاید بشه اونا رو یکم فهمید. من درآوردی تو دیما دو تحت تاثیر استادمونم هستن اینا جای مفیدی، ولی نمیگم حرف ایشونه چون که برداشت خودم بوده. ببینید ما یه مصیبتی داریم تو فلسفمون، مصیبت از زمان ارسطو شروع شده هنوز که هنوز ادامه داره از زمان افلاطون. اونم این است که تو خود فلسفه ما، حالا شما که فلسفه رشتهتون خوب فلسفه استایی بوده، این مسئله هانته. از طرفی شک نداریم که وجود مسابقه با تشخص. این تقریبا میشه گفت که فضل اسلامی خود باشه بذاره روز روشن، هیچ مولا درزش نمیره. از طرف دیگه شک نداریم که امور معقول واقعا هست، عقول هست و امور معقول اختزاش کلیه. اما کلی طبیعی منظورم نه کلیه تکثری، کلیه. این کلیت با تشخص چجوری جمع میشه؟ این مصیبتی تو فلسفه ما. آخر بهش میگن کلی سعی. ولی کلی سعی تشخص داره؟ آره داره. قابل صدق بر کسی نه. یه جایی میگن هست اما تا محکم بایزی میگن نه نیستش. شما برید تو فضای فلسفه این کلی سعی یه چیزیه گوییم. یه پاش این بره یه پاش این بره. هم کلیه هم تشخص داره. این فضای اشکال رو بگم اونجا که من بکنم برادم اونجا که چالس، یعنی ما معقول رو میفهمیم، امور عقلی رو میفهمیم، سطح عقلی، ادراک عقلی، متعلق ادراک عقلی فهم میکنه متعلق ادراک حسی. ادراک حسی به یک چیزی تعلق میگیره که اون چیز از جنس وجود فردیه.
حال وجود هم حیث وجود هم مطمئن مصداقه بود به شخص علاقه میگیره، اما ادراک عقلی تو ادراک عقلی حقیقیش نه مشاهدت بعید تعبیر داره منظره که مشاهدت بعید خیلی از ادراک عقلی ما داره خیالیه، اما اونجا که ادراک عقلی واقعا عقلیه معقول تعلق میگیره و معقول اقتضای معقولیتش این است که مثل افلاطونی باشه. برای همین شما تو ملا صدرا می‌بینید مثل افلاطونی یه جور محکم دفاع می‌کنه تو اسوارم این دارید یه جور محکم ردش می‌کنه. خیلی جالبه یک دو تا فرادش تو ملا صدرا چرا محکم دفاع می‌کنه؟ چون شما نمی‌تونید امر عقلی واقعی قبول کنید بدون مثل امر عقلی واقعی میشه مثل افلاطونی. از طرفی مثل افلاطونی اگه عقلی شد کلیه، اگه کلی شد که فرد نیست، مولا صدر اصالت وجودیه، وجودش مسابقه با تشخصه. این چالشی که شدیده که علامات هم تا اگه شبه نکنه جون مخالفین مصوله اون تعلیمات داره همونجا که مولا صدر اثبات میکنه مصول رو خیلی محکم جالب هست. این مصوله ما میگفتش تو عبرت های اسفار خوندنه، عبرت های تا از فلسفه خوندنه مولا صدر اونجا که اثبات تو گفتم دو تا فراز داره، من یادم مصوله این رو میخونم این رو. یه فراز داره که اثبات میکنه اونو کار ندارم، یه فراز دیگه داره یادم نیست کدوم جد شیش بود شد شیش فراز میاد که درد میکنه کنم فعلا کار ندارم، یه فراز داره اثبات میکنه خیلی محکم، بعد که محکم میکنه به قولای بحث به تبدیل بیرونی هم میکنه یه چهار تا جمله میذاره جرأت نکنه مخالفت کنه، میگه این حقایق رو کسی نمیفهمد مگر اینکه چشم دلش باز شده باشه چه شده باشه، 7-8 تا جمله اینجوری داره میبنده که جرأت نکنه حرف بزنه. دوستان میگن علامه تعلیقی داره همونجا زیر تعلیق تمام عدله این مرتبه رد میکنه که من نفهمیدم یعنی من چشم باز شده نه حالا خواهی مصاده هم طرفتار مصاده ها ولی گفت این تعلیقه خیلی چیه این قباحت مولا صدر نمیگیره علامه رو محکم وای میسته میگه آقا با عدلش راست هم دیگه بر مبنای اثرات وجود نمیشه مصاده قبول کرد ولی در این حال مصاده هم نمیشه قبول نکرد همینه هم مولا صدر راست میگه هم چیز راست میگه منطقه چجوری میشه جمع کرد به این انتظار رو جمع آفتن این جمع اصل اصول میگرفتن قبلا هم گفتم براتون واقع اوسه از وجوده اینا خواستید یه برای مفصل بحث بریم تو مبنی کده های فیازی هم ظاهرا به یه قائله که ما خیلی خوشحال شد تو مبنی واقعا اوسه از وجوده ما واقعا حداقل که دارم میگم واقعا خیلی بیشتر از اینو داریم ولی فعلا برای بحث ما دو جور واقعیت داریم یه جور واقعیت عقولی مصولی یه جور واقعیت فردی که این واقعیت ها هم مصادیق بالا بالا داره هم مصادیق پایین پایین یعنی این نیستش که مصول بالاتر از اینه شما اینجا برای همین است که این سطح با این سطح یه جای خیلی شبیه هم دیگه میشن چون دو دوشون با فرد کار دارن واقعیتشون واقعیت فردیه ولی که یعنی مشاعر ما احساسات ما فرد شناسه تو علم حضوری ادبیات رایج فلاسفه ما باز فرد شناسه علم حضوری علم فرد به فرده اما همین فلاسفه میان تو فضای عقلی اتحاد عقل معقول اثبات میکنن که اتحاد عقل معقول بر همین اون تعابیر ملاحظه یا فنای در معقول ببینید توی ادراک حسی ملاحظه یا قیام صدوریه چون شما وجود داری وجود محسوس رو ایجاد میکنید امر ادراک حسی رو اما توی ادراک معقول نمیتونه این مبنا رو بگیرید برای همین میگه شما میری فانی میشی با عقل با عقول فانی میشی چرا؟ چون اصلا عقول از جنس وجود تشخصی فردی نیست نمیگه نیستا اونو ملتده نمیگه من دارم میگم چون عقول اقتضاشون اینجوریه یه جنس دیگری هست از جنس ماهیت هست از جنس کلیت هست این ماهیت هم که دارم میگم این سطح ماهوی میگه مثلا معقول که من گفتم معقول ثانی هم اینجا میاد گفتم ما دو از معقول ثانی گیر داریم تو خود کلمه مغروسانی چون مغروسانی جدا گفت تو بچه‌ها میگه هم قول گفتن هم یاره مفهوم لغوت به همه چی ریختن توش بله خیلی از مغروسانی ها غیر از خود وجود داشتن اما وجود سر نزد که خیلی از مغروسانی ها تو این سطح معقوله یعنی کلیه با همین تعبیر کلی خب اگر اینجوری باشه ما حالا استاد من چند روز بحثی داشتیم خیلی بحث داشتیم ما وقتی که با اولین ادراک حاصل میشه مثلا شما یه آدم حالشون مثال دیگه مثلا خوبه بود که آدم بگه میخوام تو فضای زبان هم نکشونیم بحثو تو فضای پیش از زبان یعنی ادراک حضوری که حصولی شده اما زبان نیومده فرض ما مثلا نگاه یک کسی چشم و گوشش داشته باشه شنوای بینایی مهمترین علامتی زبان نشانه ها رو میسازه برای ما داشته باشه اولین بار گرسنه بشه این گرسنگیش رو درک میکنه دیگه، و بعدش گرسنگیش تموم میشه، سیر میشه. بعد این گرسنگی و سیریه بعد از گرسنگی هم درک کرده. اینجا هنوز زبان نیست، نشانه نیست، ولی ادراک هست. خب ما از نکته قشنگش اینه که ببینید ما شناخت اولیه‌مون با این گرسنگی، شما یک واحد گرسنگی درک کردید، این گرسنگی درسته؟ بعد این آدمی که چشم و گوش هم نداره که مثلا هم از اندام‌های نشانه گذاری نمیتونه استفاده کنه، این سیر میشه. بعد از این که سیر میشه یه مشتی بهش میدن، یک دردش میاد. بعد از این که دردش اومد مثلا خوب میشه، دردش رفت میشه. بعد از این که دردش رفت شد دوباره گرسنه میشه. این آدمه که فعلا تو فوق زبان و نشانه وارد نشده، درکش از میفهمه که این گرسنگیه از جنس همین گرسنگیه و این درده از جنس این گرسنگیه نیست، اینو میشه میفهمه دیگه، معلومه دیگه این حرف درسته؟ خب حالا اون نکته جالبش اینه که این نشون میده که همون لحظه که گرسنگی رو درک کرد، هم فرد گرسنگی رو درک کرد، هم طبیعت گرسنگی، ماهیت گرسنگی رو درک کرد. یعنی در آن واحد به نحو حضوری مشاعرش، اگه بگیم مشاعر مدرک فرد هاست، فرد رو درک کنه، همونجا عقلش، اگه بگیم عقل مدرک کلیاته، عقلش همونجا گرسنگی رو درک کنه. چرا بگیم همونجا؟ به خاطر که وقتی اینو فهمید و فهمید این است، اشتراک رو کی فهمیده؟ اشتراک کار عقله، اشتراک مال طبیعته، مال کلیه. حرفا معلومه، نه خدا میفهمه چی دارم میگم. این حرف رو برای این یکم بهتر معلوم بشه، یکی از ادله خیلی قشنگ افلاطون برای مسئول که به نظرم هیچ پاسخی نداره، یعنی هیچ کی نمیتونه ردش کنه، من لاغل نه ردش کنه، مسئله خیلی ساده مشارکت و شباهته. شما میگه آقا من و ایشون تو انسان بودن شبیهیم، شریکیم. خب شریکیم انسان توی منه یا توی ایشونه یا نصفش تو منه نصفش توی ایشونه؟ ببین هر جور فردی بینید جلو گیر میکنید. اگه انسان تو من باشه دیگه تو ایشون نیست، اگه تو ایشون باشه تو من نیست، اگه نصفش تو منه نصفش تو ایشونه، پس این امر مشترک بین ما نیست، دو تا مستقله. اگه فرض ذهن باشه پس من و ایشون راستی دو تامون انسان نیستیم. هر گزینه‌ای بذارید جلوش، این چیزی که مناظره‌های خود افلاطونه، چون یک اقتصالاشه، من خیلی خوشم اومد. به نظر من این هیچ پاسخی نداره، نه کتم جواب بده. که بعد خود ارسطو مجبورش کلی طبیعی رو قبول کنه. بعد کلی طبیعی که قبول کنه آخرش به کابلستون بخونید، میگه آقا این کلی طبیعی تو چه فرق کرد با مسئول افلاطونی؟ مسئول هم همین بود که هم تو این فرد حاضره، هم تو این فرد حاضره. فرقش اینه که اون میگه به تبع، اون میگه متعالیه، این فرد اینجوری داره. ولی اینکه نفس الامریت واقعیت داره کلی، هم ارسطو قائل، هم ملا صدرا آجی افلاطون، حرف منی است. حالا اگر ما یه نفس الامر و امر واقعی داریم از جنس عقلی، یه امر واقعی داریم از جنس فرد، حالا اینجا آدم به نظر میرسه که گوسته به شدت ذات اشیا رو چیزه، ذات اشیا رو رفته سراغ ماهیات اشیا، میخواد بره سراغ اون کلی، که اون کلی رو با علم حضوری داره درک میکنه، نه با علم اصولی. نمیخواد بگه با کلی ای که من انتظار کردم از اشیا. بعد اون جملات رو شما خوندید، برداشت من اینه، حتی من اونا رو نخونم، ترک شدن برستم، برداشت اینه که شما وقتی که اینو درک میکنی، این درک شما تا میخوای ازش صورت سازی کنی، مفهوم سازی کنی، دچار چالش هایی میشه. این چالش ها تو فضای بین الاسانی میتونه حل بشه، اما اصل ادراک شما مقدمه بر این درکه. این یه فضاست که چیز تحت دنبالایش چی اسمش های دیگه افتاده تو یکی فضا، چون دیده که آقا جان اونی که واقعی خیلی واقعی یه وجوده، به قول خودمون این وجود خیلی دم دست سره تو واقعیت، برای این فضای مولا صدرا هایدگر چون به شدت اینجوریه با کلیات درگیره، با اضافه کلی درگیره، و همینکه با مولا صدرا بودن اینجا کاملا فاصله میگیره. خب با مولا صدرا سازگیه، خود مولا صدرا نمیتونه حلش کنه به نظر من، یعنی خود مولا صدرا مسئولش موجود تو زمین، این گیره تو مسئولش، برای اینکه این درگیره طبیعه. ولادتا نمیخواد اینو بذاره کنار، چون میبینه که اینو بذاره کنار یه دسته از واقعیت کنار میذاره، نمیخواد اینم کنار بذاره چون دوری دسته از واقعیت کنار میذاره، میخواد دور جمع کنه، اما برداشت اینه که اثر دوریش نمیتونه جمع کنه. برای خود من شخصا قائلم که اثر دوری درست هم اثر ماهیت که شینه وای میس وای فایزه میگه قولش منسوبه، من نیدم دقیقاً کجا
نه
شما احتمالاً چیزی که من خودم دید ولی خواهد که این مخواه من نیدم چی ولی خواهد این تصویر معقول به نظرم داره که توی افقی ماهیات واقعاً ماهیت هست واقعاً ادراک ما با ماهیات و فقط ماهیات نیست معقولاته و ادراک ما تو معقولات میرسه برای همین اون جمله امتنان تناقض که گفتید این کاملا داره تو این فضا هست برداشت من اینها که او داره تو اونجایی که من دارم معقول رو درک میکنم تو امتنان تناقض و این درک معقول من اصلا صدق وجودات حسی نیست تو اینجا نکرد براش اما اون اصل حقیقت داره اون واقعیت داره که واقعیت از جنس واقعیت معقوله این حالا چند تا نکته بود که من بزنم چه شاید بتونه کمک کنه فهمم
حسین و اینها
مونده حسین در واقع مهمش تو فلسفه اینه که بیاد این بون یعنی فضایی که پوزیتیویست ها اومدن علم رو از مبنای علم جدا کردن که ما میگیم علم حضوری اینو اتصال بده اون اشکالی که تو فلسفه حسین هم اصلا بدونید بد نیست که اینجا فیس علوم اجتماعی شه حسین ما میگیم علم حضوری حسین این علم حضوری به یه شخص سراغ زیست جهان و زیست جهان هم کلمه‌ای بود که دیلتا آورده بود و همینجا زمینش زد برداشت من اینا دوباره چرا زمینش زد میره سراغ زیست جهان زیست جهان شما متن حسینی هر چی بخونید کاملا ادبیاتش به علم حضوری ما نزدیکه خیلی نزدیکه اما زیست جهان تو فضای دیلتایی که اصلا شروع شده به شدت پیله تاریخی خارجیه یعنی زیست جهان مال اینجاست چون مال این سطحه چه مشکلی ایجاد کرد؟ خود حسین یه مشکل سنگینی باش مواجهه این مشکل شوت گرفت کل حسین رو فرستاد تو هوا اون مشکل هم اینه حسین میاد میگه که وحدت آگاهی یعنی من از خودم تجربه من ندارم اما اون واقعیت شهودی من که توی ادراک استعلایی من استعلاییست که حاکم است بر من که اون وحدت میده من الان تجربه دارم دیروز دارم تجربه دارم اون معنی من نیست که اینا رو هم متصل میکنه بعد این وحدت استعلایی میگه که وحدت استعلایی روی تک تک اشیا پیاده میشه میخواد توضیح بده چرا من این میزی که میبینم همین میزی که یه دقیقه پیش دیدم در که تجربه الان رو با تجربه قبلی مستقله اینجا شد در نظر دیگه نیومده تو این فضا خواسته تو اون فضا یه چیز حل کنه میاد اینجا کانتی عمل میکنه یعنی میگه آقا من استعلایی صورتی رو روی این شی میذاره که این یعنی ماده رو از خارج میگه کاملا مدل کانتی میشه دیگه ماده رو از خارج میگه صورت میذاره این صورت وحدت بخش این میز است با همین وقتی اگه میز میشکنه میگه همین میز شکست وقتی اگه گربه بزرگ میشه میگه همین گربه بزرگ شد کی رو واحدش کرد اون وحدت استعلایی من که روی تحمیل شد این حرف اصلی حوزه که کاملا یعنی کانتی میفته دور کانتی یه مشکل سنگینی که حسین میخوره این است که من با من استعلایی من میشم شما چی؟ حسین به شدت درگیر میشه که آیا دیگرانم من شما میگه که آقا گربانم من گربه میکنم میزم من میز کردم میز تعین از خودش نداره شما رو چی؟ من میفهمم که شما تعینی مثل من دارید این چالش مهم میشه تو این چالش شوتس میاد زیست جهان رو مطرح میکنه میگه آقا جون من تو زیست جهانم شما هم تو زیست جهانی من تو زیست جهان دستکاری میکنم شما هم تو زیست جهان دستکاری میکنی برای زیست جهان حسین کاملا از فضای علم حضوری میفته تو بستر تاریخ اجتماعی متحول برای این کاملا تبدیل میشه امر برساخته برای همین اون وحدت استعلاییت که کنن میشه فرض محض ذهن یا شون تو بخونید بین اصلا خوردی بوده چی؟ نه خود حسد تقلا میکنه این من دیگری رو شرح بده از طرفی میپذیره که دیگری وحدتشو من بهش ندادم دیگری انسان یادم نیست راه حلش چیه ولی یادم خیلی تقلا میکنه دست و با میدن میخونه چون مردم دست و با میبره توش اما شوت میاد میگه آقا جان اصلا این نیست زیست جهان امریست که همه دارن توش مشارکت میکنن برای این زیست جهان کاملا برساخت ما هاست و وقتی زیست جهان برساخت شد اونی که میخواست وحدت حقیقی بده ذات اشیا که ذات اشیا رفت تو زیست جهان تعقیب کنه ذات اشیاش رفتش رو هوا تحلیل من این است که این دوتا حوزه رو با هم خلط کرد و بعد زیست جهان مثلا اگه این دوتا رو با هم خلط کرد خوب بود هایدگر اینجاست که برمیگرده سطح وجودی یعنی هایدگر دیگه کلا از اون مایه منعزل میشه میره تو فضای وجود
فقط فلسفه علم میشه الان چی شد
فلسفه علم اگه بخوام تو فضای حسین بگیم برداشت همین است که فضای حسین فلسفه علمش اونجاست که داره شالوده برای علم درست میکنه میخواد با روش پیدایش شناسی علم رو به واقع به گره بزنه
من گفتم حالا خود مقاله رو یه باش وال به دقت مقاله خواستید بنویسید این چیزا تو این مقاله داره توضیح میده که با چه دست و پایی میگه بحران اون مدل رو سه تا فصل گذاشته سرش خیلی سیر خوبی بود منطقی کردن اصلا منظور منطق ما نیست منطق میگه علم همه علم های ممکن کاملا بخاطر به ادبیات خودمون میگیم چه متافیزیک به معنی علم اعلی منظورش منطقونه مثلا از چه راهی داره میره این نکته حالا تو بگم این که رفته سراغ این فضا که تو منطق ما چی داریم این توجهش که حوصله کرده تو منطق شما روابط نفس الامریه دارید که منطق شما درسته ببین شما الف به اس به جیم است نفس الامریه اینا با هم صادقن این حیث نفس الامریه منطقو دیده میخواد بره از تو منطق کیز نفس الامری داره پشتوانه در بیاره برای کل علم ها به همین اصلا وقتی میگه منطق منظورش سوری سازی نیست اول که سراغ صورت هم میره اون تعبیر داشتید بخوان یه جا معنا هست یه جا صورت داره سه تا حالا که میگه از کجا میخواد کمک بگیره که واقعی که همه قبول دارن مولا دردش نمیره نقص و حقیقت داره اینش تو منطقه میخواد از اینجا کمک بگیره بیادش چیز برای منطق برای کار متافیزیک داره میکنه
استعلانیش
چیز پدیدار شناسی استعلانیش کاملا یعنی که شما از فضای ادراک حسی برو اون بس آقای چی ترجمه کنه استعلان رو ترارونده استعلان خیلی خوب این آقای چی ترجمهش کرده ترارونده میگه که یعنی اینو اینجا وای نیسا شما این شیء رو دیدی تو این دیدن وای نیسا از این گذر کن استعلان از کانت اولش به این معنی به کار گرفت دیگه یه نکته رو ما بهم کلمه استعلان متعالی تفاوتش متعالی غالبا زمانی به کار میده که در روی خود شی داریم حرف میزنیم برای حکمت متعالی حکمتی است که خودش متعالیه استعلای زمانی که ادراک ما داره از یه جایی به جای دیگه میره یعنی به جای که ادراک بره تو اینجا از اینجا میره جای دیگه این مدل وقتی در تعامل استعلاییه استعلاش هست چون کان استعلا رو داریم تو حسین استعلا رو داریم استعلاش با اون فرق داره ها ولی اینکه از این گذر کنم برم جای دیگه این رو کنم
الان میخواد پایی بحران های علم مدرنش بگه که با بحرانی که تو علم مدرن ما داریم ما میتوانیم با این بحران های دیگه ای با هم بسازیم
آره
به این معنی از در پیشینی دیگه نداریم یعنی ما از بحران ها شروع کنیم برسیم به
نه برداشت من ازش اینه که بگید آقا این علم به خاطر اینکه از این بنیانش قطع شده داره میره رو هوا کلام رفت رو هوا دیگه فایده بینده کلا فرزانش رو هوا مقام که ما این علم رو به بنیانش بچسبونیم و خیلی از تعبیرهای شما غلط در میاد برای اون خصوصا درگیره به شدت آدم معنویه ماورا قائل یعنی میخوای شما این بنیانش رو نگه داری اما حالا تونست موفق بشی یا نشد این وقت دیگه من دوباره میگم من روزه رو خیلی نخوندم تا تیک بعد روزه تدریس نکردم
چند جلسه دیگه داریم
چند جلسه نمیدونم
فکر میکنم بعد یه برنامه دیگه براش داشته باشیم اگه
من بدنم به تعداد افراد
مونده یعنی موقع روز قبل نصاب کردیم همون یه روز اشتباه استفاده
بعدش چند تا جلسه هست شما یه جلسه 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31 32 33 34 35 موزه این تو هر شب گفتن 13 که برای شما گفتن 13 یا نه اگر شما 13 باشه اون موضوع رو یه جلسه بزنیم مثلا یه جلسه رو بگم تو مثلا دو نفر
دوستان
بعد امتحان چک سنجوش رو قرار ترتیب برای امتحان من به نظر بچه جمعش اینه ما دو تا سوال من یک سوال دو سوال از بحثایی که خودم گفتن یه سوال دیگر هم بازش میترم حالا یه میگم خود رو آماده کنید یه میگم که تا یه هفته دیگه بازش رو بیاریم که این مطالب خودتون رو حالا در حالی یه سوال که مثلا نمیدونم مثلا فلسفه علم شخص مورد نظر خودتون رو با این بحثان یه گزارش ازش بگید اونو ترتیب میدید یعنی مقاله که قرار بنویسید و یه سوال میکنید یه سوالش کنم که مثلا مقاله بگید شما مثلا این خود این بحثا که جلسه اول گفتم یه سوال میشه یه سوال سوالی که پیشم میتونید بگید که
ببینم سوال چی فکر کنم
میتونم بزنم ولی در اصل بیشتر ها
خب یه سوال
تولید علم میکنید فقط در لحظه